بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به فرمایش صاحب منطق الاصول، فرمودن که در فرق میان اماره و اصل دو جهت ملحوظه که این دو جهت هر دو در اینجا موجود نیست، و در نتیجه می‌فرمایند اصلا بحث از این که آیا یک اماره است یا اصل عملی یک بحث بدون ثمره‌ای هست. جهت اول رو دیروز عرض کردیم و نکاتی که مربوط به جهت اول بود بیان شد. در جهت دوم این است که اگر ما قائل بشیم به این که ید اماره است، خب اینجا بر اصل مقدم میشه. عند التعارض بین الامارت و الاصل، ید به عنوان اماره مقدم میشه. اما اگر گفتیم اصل هست، این چنین نیست. یعنی رو قاعده تقدیم اماره بر اصل بیایم جلو. خب ایشون میفرماید این هم در اینجا منتفیه، بر این که اگر ما ید را اماره بگیریم مسلم مقدمه بر اصله، اگر هم اصل بگیریم باز مسلم بر سایر اصول مقدمه. یعنی در باب اماره، در باب ید دو جهت مورد اتفاق همگان هست. یک جهت این است که ید بر استصحاب و بر سایر اصول مقدمه. جهت دوم این است که سایر امارات هم بر ید مقدمه. در تعارض بین ید و سایر اصول عملیه همه اتفاق نظر دارن، که ید مقدمه و همچنین نسبت به سایر امارات میگویند در تعارض بین ید و بینه، بین ید و اقرار، اونجا همه قبول دارن که سایر امارات بر این ید مقدمه. لذا چیه این آقا بلند برو لذا این جهت دوم اینم در اینجا منتفیه. ما برای چی بیاییم بحث کنیم که آیا ید اماره است یا اصله؟ چه بگیم اماره است چه بگیم اصل، از این جهت تعارض تکلیفش روشنه. اگر اصل باشه بر سایر اصول مقدمه، اگر اماره باشه سایر امارات بر این مقدمه. لذا دیگه چه وجهی داره ما بحث کنیم که آیا این عنوان اماره رو داره یا عنوان اصل رو؟ خب جواب از این قسمت دوم این است که اگر ثمره در نزاع بین اماره و اصل همین بود، کلام شما تمامه. در حالی که ما اگر تفحص بکنیم در فقه موارد دیگری هم بزرگان به عنوان ثمره بیان کردن. از جمله این موارد که حالا من فحص کردم یه مقداری و یک مورد رو پیدا کردم، خود شما آقایون حتما دنبال کنید، حتما موارد دیگر رو هم پیدا میکنید. میخوام اینو عرض بکنیم، خوب دقت کنید که ثمره بین امار بودن و اصل بودن روی مبنای مشهور این نیست که فقط عند تعارض ما چه کار بکنیم تا بگید آقا عند تعارض تکلیف روشنه، چه اماره باشه چه اصل باشه در تعارض با سایر اصول یک مقدمه، در تعارض با سایر امارات امارات مقدمه. عرض ما این است که انحصار ثمره در این مخدوشه و ثمره منحصر به این نیست. بیان و ذالک ما در باب منجزیت علم اجمالی اونجا مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف میگوید این منجزیت علم اجمالی در جایی است که تمام اطراف علم اجمالی در دایره ابتلا باشه، محل برای ابتلا باشه، به طوری که اگر یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شد اینجا علم اجمالی منجزیت نداره. اگر بگیم آقا من علم اجمالی دارم یا این چیز این شیئی که در اختیار من هست نجسه یا اون شیئی که در اون نقطه زمینه و هیچگاه مورد ابتلاء من قرار نمیگیره، خب اینجا مرحوم شیخ میفرماید که این علم اجمالی منجز نیست، منجزیت نداره، برای اینکه بعضی از اطراف از محل ابتلا خارجه. حالا در همین خروج از محل ابتلا در بحث جوایز سلطان این بحث اونجا مطرح شده نسبت به اموالی که خب در ید خود جائر سلطان جائر، اگر شک کنیم که آیا این مال ملک این سلطان جائر هست یا ملک او نیست، از عدم ملکیته و ولو الان این سلطان جائر بر تمام این اموالی که در اختیارش هست سلطه داره و ید داره، اما خب اینجا چون علم اجمالی داریم که قطعاً برخی از اینها یا بسیاری از اینها به زور از مردم گرفته شده و ملک او نیست، این ید در هر کدام با ید در دیگری تعارض میکنه. علم اجمالی داریم و با وجود این علم اجمالی ید در هر کدام با دیگری تعارض میکنه. اون وقت حالا این عرض میشود که فرض اینجا مطرح میشه که میگیم خب آقا اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشن، اذا خرج بعض الاطراف عن محل الابتلا، آیا میتونیم بگیم اینجا ید نسبت به اونی که محل ابتلاست، اونی که الان داره جایزه میده به ما، اون جایزه گیرنده داره میگیره و محل ابتلاشه، بگیم ید نسبت به این محل ابتلا جاریه، اما نسبت به اونی که خارج از محل ابتلاست دیگه ید جاری نیست؟ یعنی نظیر همون حرفی که در باب جریان اصول ما مطرح میکنیم، میگیم آقا اصالت و طهاره را نسبت به اینی که محل ابتلاست جاری میکنیم، اما چون نسبت به اون ظرف که طرف دوم علم اجمالیه و از محل ابتلا خارجه اثر نداره، این اصل جاری نشه. این بحث اونجا واقع شده که آیا ما میتونیم راجع به ید همین مطلب رو مطرح کنیم یا نه، بگیم اون چه که سلطان جائر به عنوان جائزه داره میده این مورد ابتلا میشه، اما اونایی که جایزه نمیخواد به ما بده از محل ابتلاع ما خارجه، ید رو در این جاری کنیم اما در بقیه به خاطر اینکه اثری برای ما نداره جاری نکنیم. چون در اصول عملیه میگفته خب این اصلی که در این طرف اصالت و طهارت جاری میشه با اون اصلی که در اون طرف جاری میشه تعارض میکنن و لذا علم اجمالی منجزه، اما حالا میگیم اگر یک طرف از محل ابتلا خارج شد اصل جریان نداره، میشه آیا راجع به ید هم چنین حرفی زد یا نه؟ اینجا آقایون میگوین که اگر ما ید را از اصول عملیه بدونیم میشه این حرف رو زد. میگیم آقا ید را در این مورد که محل ابتلاست جاری میکنیم، اما در اون موردی که خارج از محل ابتلاست جاری نمیکنیم چون اثری برای ما نداره. اما در اماره لازم نیست که نسبت ما اثر داشته باشه. اگر گفتیم ید اماره است، ید هم در این جریان داره هم در اون جریان داره، لذا با هم تعارض میکنن و هر دو کنار میره. این ثمره را هم آرون آمدن عرضت مطرح کردن. حالا ببینی ممکنه که الان ما باز در جریان این مورد مناقشه هم انسان داشته باشه، ولی ما در مقابل فرمایش صاحب منتقا میخوایم عرض بکنیم ثمره اماریت و اصلیت منحصر به تعارض نیست که شما بگید آقا تکلیف ید روشنه اگر اصل باشه بر سایر اصول مقدمه، اگر اماره باشه سایر امارات برش مقدمه. اگر ثمره منحصر به بحث تعارض بود این فرمایش شما تمامه، اما ما جای دیگه پیدا کردیم بحث تعارض نیست. اگر در باب مسئله خروج از محل ابتلا میگوین اگر ید اصل باشه این داخل در محل ابتلا بودن و خارج از محل ابتلا بودن نقش داره، اگر اماره باشه هیچ نقشی نداره. این یک ثمره که عرض کردم. حالا شما باز بگردی ممکنه در بعضی از موارد یه این ثمره رو یعنی ثمرات دیگری هم پیدا کنید.
با این مقام علم بودن خودش ثمره نیست؟
چی؟
با این مقام علم بشه یه نشه.
خب بینید این هم اونها قائم مقام میشه. همین اگر اصل باشه اصل تنزیلیه اصول تنزیلی هم میگن قائم مقام میشه. اون رو گفتن مرحوم آقای بوجنوری روز گفتن که گفتیم حالا خود اینم مبنایی و
من
فکر
مثالی که فرمودی
منظور
اینه که این طرف
بر
تمام اموال سلطان ید داشته باشه.
نه خود سلطان ید داره. بله ببینید ما علم اجمالی داریم این اموالش حرام هست، مال غیر به زور زیاد گرفته در اموالش وجود داره. حالا بیایم بگیم چون بر این مال ید داره این خب بر بقیه اموالم ید داره، اینها با هم تعارض میکنن، اون وقت وقتی سلطان جایزه بده اینجا میگن اصالت و عدم الملکیه بر اصالت الاباحه مقدمه. اون اصل موضوعیه، ما نمیدونیم این مال سبب ناقل به خود سلطان ناقل ملکیت آیا محقق شده یا نه. یعنی اینجا کسی نیاد بگه خب آقا یه مال رو سلطان رو میده ما نمیدونیم حلال یا حرام اصالت الهلیه رو جاری کنیم، شبهه موضوعیت اصالت الهلیه رو جاری بکنیم. میگیم این شبهه موضوعیه یک اصل دیگری به نام اصالت و عدم وجود سبب ناقل الی السلطان وجود داره که ازش تعبیر میکنیم به اصالت و عدم ملکیت، اون اصل جاری میکنیم و لذا میگیم گرفتنش جایز نیست. یعنی یکی از راه‌هایی که آقایونیان بر این که اخذ مال سلطان جایز نیست، یکی از راه‌هاش اینه. حالا ما عرضمون این است که نیایید بگید که مسئله اماره و از ثمرش عند تعارض فقط روشن میشه، نه موارد دیگه هم برای ثمره عرض میشود که ذکر شده، از جمله همین موردی که ما بیان کردیم.
یا برای شاهده شده بشیم یکی از لباسی منازه شده یا لباسه مثلا کسی مورد ابتلان است.
بله دیگه.
و بلگن هم قائم بشه.
بلگن بشه قائم بشه.
یه دو نفر بیان بگن که اون لباس نازه شده.
دو نفر هم میخونم. ما هم تعارض میکنه اینجا.
اینجا
بلگن هم هم تعارض میکنه. اصالت و تعاره در یکی جاری میشه، در دیگری چون اثر نداره جاری نمیشه.
مثل اصل عملی شد دیگه.
چی؟
مثل اصل عملی شد دیگه.
تعارض دوتا اصل تعارض نمی کنه اصلا. نه میگیم نسبت به اون چه که از محل ابتلاست اصلا اصل جاری نیست، اون که خارج از محل ابتلاست، اون ظرف یا اون لباسی که اصلا مال شما نیست و اصلا شما استفاده در نماز از او نمی کنی از محل ابتلا خارجه، ولذا شما اونجا که دو نفر شما علم اجمالی دارید یا این لباس شما نجسه یا اون لباس رفیقتون نجسه، این علم اجمالی منجسه نیست چون اون دیگریش از محل ابتلا شما خارجه. البته این یکی از ابتکارات شیخ انصاریه راجع به این که یکی از شرایط تنجز علم اجمالی این است که تمام اطرافش داخل در محل ابتلا باشه. یه وقتی کنگره شیخ انصاری هم بود، من یه رساله در این موضوع هم نوشتم، به از تحقیقی هم در اونجا کردم، تو اون رساله چاپ شده این بحث خروج از محل ابتلا.
بس میخوام راش این سال من استفام حدیقی چه به صحبت توی سخت میپرسیدم از استادم، ولی جنس اصل با اماره یه جوری که اصل میتونه در هر فرع فقهی یه جوری خودش رو نشون بده، اما اماره بودن ید مثلا همیشه حکمش ملکیت. یعنی چجوری الان ما داریم بحث میکنیم که آیا ید جزء اصوله یا جزء اماراته؟ یعنی استصحاب همیشه امکان داره توی یه مسئله خودش رو به یه حکمی برسونه. براءت همینطور، یه وقت براءت در جزئیت، در شرطیت، در حکم، یعنی متفاوت خروجی اصول. اما اینجا خروجی اماره اینه که یا یک چیزی ملک ثابت میشه یا ثابت نمیشه. چجوری شده الان بحث ما به اینجا رسید که آیا ید جزء اصوله یا جزء امارات؟
ببینید این آقایون بعد از اینکه میان فرق میگذارن بین اصل و اماره، میگوین دلیل حجیت اماره میاد معدای اماره را لعجل انه مطابق للواقع حجت میکنه.
شاید نزدیکترین چیز به بحث ما اینه که آیا قاعده ید مثلا جزء قواعد فقهیه است؟
نه اون که روشنه
که در اصل بودنش.
حالا خب ببینید این مؤید همون نظری است که ما اختیار کردیم، همین که شما میفرمایید که برای ما این روشن نیست. حالا ما نتیجه که الان میخوایم بگیریم، ببینید عرض بکنم نتیجه رو. ببینید آقایون، خب این کلمات آقایون که در اینجا عمدش رو مطرح کردیم، خود صاحب منتقا عرض میکنم که میگوید اثباتن ما از ادله قاعده ید نه اماریت رو میتونیم استفاده کنیم نه اصل عملی بودن رو. میفرماید اما اثباتن فلا دلیل علا تعیین عهده ما از قایت ما هو ثابتون ان فیها نظرون الالواقع و کشفن ان. میفرماید نهایتش این است که این نظر به واقع داره، کاشف از واقع هست، اما ان اعتبارها کان به هازن نه فقط او به نحو اخذ الواقع مجهولا فلا دلیل علیه. بعد میگویند که بله یرجح جانب الاماریه بل استظهار و استبعاد الاصلیه و ان الارتكاز العرفی ظاهرون فی کون تعبد بها لعجل طریقیتها الی الواقع. می فرمان از خود لسان این ادله چیزی نمیشه استفاده کرد، فقط یک ارتکاز عرفی، یک استبعاد نسبت به اصل بودن. ارتکاز عرفی این است که ید که اگر شارع یا عقلا حجت قرار دادن و دلیل بر ملکیت، برای اینکه کاشف از واقع و به همین جهت که کاشف از واقع هست حجت قرار داده شده. خب ببینید آیون، ما روایاتو برای شما کاملا روشن کردیم، دیگه شاید از روایات یک در باب امارات ما قوی تر نداشته باشیم. حتی من عرض کردم به نظر من تعبیری که در قاعده به نظر امام رضوان الله علیه فرمود، تعبیری که در قاعده ید هست اقواس از تعبیری که در استصحاب، برای ما در اینش مناقشه کردیم. خب شما که خودتون میفرمایید ما تعابیری اقوا از قاعده ید نداریم، خب حالا میاد در این مورد میمونید که آیا از این روایات اماره استفاده میشه یا اصل بودن. خب این باید سبب بشه که شما در اون ملاکی که قرار دارید تأمل بکنید. ما بیاییم بگیم آقا یه اماره داریم یه اصل داریم، اگر شارع واقع رو به عنوان مجهول در موضوعش قرار بده حتما اصله. خب آیا واقعا تو این روایات، اگر همینم بگیم، کجای این روایات داره که واقع ارگنه، از کجای روایات استفاده میشه که راجع به این جهت تعرضی نداشته باشه؟ این روایات میگه من استولا علی شیئن فهو بالله، یا تعابیر دیگه که در روایات وارد شده، اصلا بحث مجهولیت واقع اینا نیست. و اون نکته اصلی که ما عرض کردیم به شما، یک امری رو مفروض میگیرن آقایون و اون امر این است که ما مکلفیم به واقع برسیم. بعد ببینیم تو این ادله کدوم نظر به واقع داره کدوم نظر به واقع نداره. اساساً در فقه واقع ملاک نیست برای ما، ما هستیم و همین ادله، من استولا علی شیء فهو بالله، یعنی فهو بالله واقعا، واقعا این ید مال اونه. حالا عرض می‌شود ما نمیتونیم بیایم بگیم که آقا این به عنوان کاشفیت از واقع داره حجت میکنه یا نه. ما در خبر واحدش هم عرض کردیم، گفتم در خبر واحدش میگه صدق العادل، کجای صدق العادل میگه به عنوان انه کاشف عن الواقع؟ بگیم آقا این روایاتی که داریم باهاش عرض میکنیم و بر طبقش فتوا میدیم، به عنوان انه کاشف عن الواقع شارع آمده حجت قرار داده، کاری به واقع نداریم. ما هستیم و همین ادله، بر طبق این ادله باید به یک نتایجی برسیم، نسبت بین این ادله را باید بررسی کنیم. همانطوری که به قول خود شما اگه دو تا اماره با هم تعارض بکنه اونجا چه میکنی؟ یکی رو مقدم بر دیگری میکنید یا میگید تعارض تساقط میکنه؟ نسبت بین اماره و اصلش هم همینطوره. ابدا نه، اتفاقا مسلم کاری ما اگر بیایم بگیم که آقا این به عنوان که انه و کاشف عن الواقع هست، گرفتار اون مسئله مصلحت سلوکیه میشیم، گرفتار این میشیم که آقا خب از شارع در اون جایی که این برخلاف واقع در آمده چه چیزی رو به عنوان جبران کننده واقع قرار میده؟ واقع سر جای خودش محفوظه، این روایات و ادله نمیاد یک واقع دوم برای ما درست کنه تا مسئله تصویر بخواد مطرح بشه.
مسئله چه بدر میخواد؟
چی؟
مسئله بدر شارع میخواد، بدر ما بس چه؟ مسئله و مفاسد به نظر عقلیه بدر شارع میخواد؟
نه
بدر ما بس
نه، ما میگیم که آقا شارع هر حکمی که داره، هر حکمی که هم در واقع داره، حالا ببینید ما انکار که نمی کنیم که بسیاری از این روایات مطابق واقعا در میاد، ولی میگیم که آقا اگر یک حکمی در واقع هست شعار احکامی که داره این بر طبق ملاکاته. ملاکش ارجد در نزد خود شعاره هست، گاهی آدم ملاکش برام روشنه گاهی هم روشن نیست. این بحث ملاکات ارتباطی به این بحث نداره. ما در نزاع با اشاعره، اشاعره میگن که نه اصلا هیچ ملاکی نداره، نه اونی که در لوح محفوظ آمده ملاکی داره، نه اینی که تو این روایات آمده. هر چی شعاره گفت همون درسته. الحسن محسن و شعاره القبی مقبه و شعاره. ببینید من اینو عرض میکنم، آیا ما الان که دستمون از معصوم علیه السلام کوتاهه و چاره‌ای نداریم بیایم این صناعت اجتهاد رو قوی‌تر بکنیم، آیا ما مکلفیم که از یک راهی به واقع برسیم و آیا شارع موظف است یه راههایی رو جلوی ما قرار بده ما رو برسونه به اون واقع؟ البته علم اجمالی داریم اکثر راههایی که شارع قرار داده مطابق با واقع، اینو میدونیم. این هم در استصحابه، هم در اخباره، هم در بیانه است. این اختصاص نداره فقط به امارات، در استصحابش هم همینطوره. لعل در مورد اصول عملیه مثل اصالت و طهارت غلبه با همین باشه، اصالت الهلیه، اصالت البراءه غلبه با همین هم باشه، یعنی اونجا غالبا اینها مطابق با واقع در میاد، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. بین این که ما بیاییم بگیم آقا از اول شارم یا این دلیل رو نگاه کن، من بر تو دو جور دلیل آوردم. ببینید من میخوام این رو عرض بکنم، نتیجه نظر مشهور که میگن ما یک اماره، مشهور متأخرین، یک اماره داریم و یک اصل، و فرق اصلیش رو مخصوصا بین خبر واحد و استصحاب فرق اصلیش رو در این قرار میدن که در اماره نظر به واقع، در استصحاب هم نظر به واقع، ولی در اماره این نظر به واقع ملاک برای حجیت اماره است. شارع اماره رو حجت قرار داده لأنها کاشفتن عن الواقع، اما در استصحاب نه. ما که هرچی در این سالها دقت کردیم، تأمل کردیم از کجای خبر واقع، از کجای ادله امارات چنین چیزی استفاده میشه، حالا میبینید رسیدیم به ید. ید که مشهور میگن این اماره است، همین خود مشهور میگن روایاتش هیچ دلالتی بر این معنا نداره. خب این چه حرفیست که ما از اول یه حرفی بزنیم بعد در قافیهش گیر کنیم؟ خب اگه شما روایات ید رو میگید از این جهت که شعار کاشف از واقع است، معلوم نیست از این جهت حجت قرار داده باشه یا نه. و بقیه امارات هم همینه، بیانش هم همینطوره. شما وقتی میگید که آقا بیانه، البیانت للمدعی، به اینو میخوام عرض بکنم، البیانت للمدعی یا ادله‌ای که میاد بیانه رو حجت قرار میده، کجای این بیانه؟ میگه شعار این رو به عنوان انه حج کاشف عن الواقع حجت قرار داده. من که واقعا هر چی داره زمان میگذره هیچ چیزی که حالا حتی در این نظریه مقداری من توقفم بکنم، میبینم که نه، این اگر انسان تأمل بیشتری بکنه باید این فرق بین امار و اصلی که آقا گذاشتن رو گذاش کنار.
بتونست شما بعضی بار سیده تقضیم کمی که مرحوم سیده اون ملاح قبول نداره، میگه اماره اون چیزی که شاره به عنوان اماره قرار بده ولو اصلا واقع نمایی هم ندشته بشه، ولی ازم مثل برده سارتز اماره. خود مرحوم سیده هم قبول نداره.
خیلی بارو فرقی که خود مشهور دارن میگن نائینی و مدرسه نائینی، اینا وقتی میگن اماره یعنی اون دلیلی که شارع آمده حجت قرار داده لعجل انهو کاشف عن الواقع. بله برای مسید هم فرمید داره
استاد در خلاف کیچه
فرمودی
که ما ملکت
جانه
را قبول نداریم، از در کاشفیت که قبول نداریم، حالا اینو باید سر دست دیگه ملکت واقعی داره.
بله این مسلم، نه نه مبنای اشعری در احکامه، یاد در موضوعاته. ما میگیم آقا الان اگر دین کسی یاد داره، کسی هم بر خلافش مدعی نیست، بگنم نداره. به رضا میگیم آقا کسی یاد داره، در مقابلش کسی آمد بگنه آورد این مالی که تو یاد داری مال منه، این باید بگنه مقدم میشه. ولی میگیم خب حالا این چی نیست؟ میگیم آقا شعار اغلا میگن این یاد کاشف از ملکیت واقعیه است، واقعا مالکه. نه ببینید، نه مثل این که بگیم در این که اینجا خودش کاشف از واقعیه که شکی نیست، اینو که ما نمیتونیم انکار کنیم، اما بگیم اغلا به این جهت آمدن این حجت قرار دادن. اغلا میگن ید حجته، ید رو دلیل میگیرن بر ملکیت. از خود اغلا سوال کنیم آقا شما به عنوان انه کاشفون، نه ولو این در ذاتش وجود داره، این کاشفیت حکایت در ذاتش وجود داره، در خبر واحدم در ذات خبر حکایت از واقعه. وقتی زراره میاد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه صلات الجمعه مثلا واجبتون یا محرمتون فی زمن الغیبه، این در ذات شکایت از واقع هست، اما از کجا بگیم شارب به این جهت آمده حجت قرار داده؟ همین که ایشون فرمودن که سیدم میگه اماره درش ارائه واقعی هست، اما این که بیم بگیم من جهت انهو کاشفتون عن الواقع حجت این نیست. حالا خواستم عرض کنم
این حرف آخون نیست که تو شبهه واجب نفسی و غیری شبهه می کنن که پس همه اکثر واجبای تعبدی و توسلی و نفسی ما
غیری میشه،
مشهوری میشه، ولی شون میگه که عنوان حسن داره خود فعل، ولو این که در کنارش ما به
شبیه اون میشه. چرا؟ تشبیه خوبی میکنی، شبیه اون میشه که حالا عنوان نفسیش از اون جهت موجوده. قبول نداریم دیگه، ما میگیم آش اینا دو تا دلیلن، هر دو دلیلن، البته در تعارض ما قبلا صابریاز هم همین رو میگه، در تعارض ما میبینیم که به وسیله ادله این دلیلی که شما شوید اماره ادله اصول تخصیص میخوره، یا الان همینجا شما ببین وقتی میگیم ید اصله، باز آقایون اتفاق دارم که این ید بر سایر اصول مقدمه. بگیم چرا؟ میگن اگر به ید عمل، اگر بخوایم اینجا بقیه رو مقدم کنیم دیگه موردی برای ید باقی نمیمونه، از این راه باید وارد شد، از راه تخصیص، یعنی قواعد باب تعارض رو باید آورد. ما قواعد باب تعارض رو میاریم، طبق قواعد باب تعارض مسئله رو حل میکنیم. خب من یه روایتی هم میخوام بکنم، بفرمایید.
اصول مقدمه که من میگم چون اما نظر به واقع دارد، میدونه که واقع محقق نشده و خلاف واقع در اومده، اما اصول
خب همینه، همینه. این آقایون میان مسئله اماره و اصل رو دقت کنید آقایون، چون در اصول زیاد ثمره برش بار شده، از جمله جاهایی که داره ثمره بار شده در کجاست؟ در بحث اجزا سه. که خب در بحث اجزا میان میگن آقا چون اماره کاشف از واقع، اصل کاشف از واقع نیست، اونجا قائل به اجزا بشه، میانه تفسیر بدیم بین اماره و اصول، بچی نداره اصلا برای تفسیر در اونجا. بحث کیه؟
سید.
بفرمید.
فقط ذکرنا سابقا این در تعارض، این در تعرض به کلام المرفی افضل اصل براه فی بیان حاضر مطلب، انه یعقل جعل ما لیس فیه جهت کشف طریقا تعبدی فی عرض الادله و لعل القرعه من هذا المنی.
ها فی عرض الادله، یعنی ولو جهت کاشفیت هم درش نباشه، اما اینم در عرض سایر ادله باشه. خب عرض میکنم که یک روایتی رو، چون ایام ماه شعبان هست و مرحوم صدوق کتابی داره به نام فضائل الاشهر الثلاثه، رجب و شعبان و رمضان، خیلی کتاب خوبیه مخصوصا برای ما طلبه ها. در باب شعبان و فضائل شهر شعبان روایات متعددی رو صدوق نقل میکنه. یک روایتش خیلی مهمترین روایتش شاید باشه که به این کتابی که من دارم صفحه 48 هست، از ابن عباس، من دیگه سند رو نمیخونم، از ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله و قد تذاکروا عنده فضائل شعبان، راجع فضائل شعبان در نزد حضرت مذاکره میشد، فقال شهر شریف و هو شهری. خب و حملت العرش تعظمه و تعرف حقه، حمله عرش اون ملائکه‌ای که حاملین عرش الهیان، اینا میشناسن این ماه رو، حقش رو میدونن و عظیم میشمارن او رو. و هو شهران یزاد فیه ارزاق المؤمنین، ارزاق مؤمنین در این زیاد میشه. یکی از چیزهایی که حالا در صیام شهر شعبان ذکر شده، تأثیر در ارزاق و معیشت انسان داره. و هو شهر العمل فیه یضاعف الحسنه به 70، هر حسنه 70 تاست. و سیئته محتوتتون و الذنب مغفور و الحسنه مقبوله و الجبار جل جلاله یباهی فیه به عباده و ینظر الى صیامه و صوامه و قوامه و قیامه فیباهی بهی حملت العرش. یعنی یک کسی که روزه داره یا نماز شب میخونه در ماه شعبان، خدای تبارک و تعالی به وسیله او بر حمله عرش مباهات میکنه. خب که این خودش خیلی عنوان مهمیه. حالا فقام علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیرالمومنین که اونجا حضور داشت، قال به ابی انت و امی یا رسول الله صف لنا شیئا من فضائله لنزداد رقبتا فی صیامه و قیامه و لنجتهد للجلیل عز و جل فی. چه سوال خوبی امیرالمومنین از پیامبر کرد که باز فضائل این ماه رو برای ما بیشتر بفرمایید که ما رغبت به صیام و قیام در او پیدا کنیم و برای خدای بزرگ ما تلاش بیشتری بکنیم. پیامبر فرمود من صام اول یوم من شعبان کتب الله له 70 حسنه، اگر کسی روز اول شعبان رو روزه بگیره خدا 70 حسنه برای او می نویسد که تعدل و عبادت سنته. من صام یومین من شعبان حدت انه السیئه الموبقه، اگر یک گناه خاصی انسان انجام داده که این گناه او رو نابود میکنه و مهلکه، چون واقعا بعضی از گناهان مهلکه، گاهی اوقات یک نسبت ناروا به یک انسان دادن مهلکه. حالا متاسفانه در زمان ما دروغ گفتن، تهمت زدن، عرض می شود که اینا خیلی رایج شده تو ما طلبه ها، غیر طلبه ها، عرض می کنم که در حالی که یکی از اینها ممکن انسان رو نابود بکنه. دو روز اگر کسی روزه گرفت این سیئه موبقه از او ریخته می شود و کنار می ره. سه روز، حالا من دیگه عربیش رو بخوام بخونم طول میکشه، اگر کسی سه روز از این ماه رو روزه بگیره خدا 70 درجه در بهشت از در و یاقوت برای او قرار میده. و من صام 4 ایام من شعبان وسع علیه فی الرزق، رزقش زیاد میشه. کسی که 5 روز روزه بگیره حب و علل عباد، این محبوب القلوب بندگان خدا میشه. اگر 6 روز روزه بگیره صرف عنه 70 لونا من البلا، 79 بلا از او دور میشه. کسی که 7 روز روزه بگیره اسمه من ابلیس و جنودهی دهره و عمره، دیگه تا آخر عمر این بیمه میشه، شیطان نمیتواند به او ورود پیدا بکنه. کسی که 8 روز روزه بگیره لم یخرج من الدنیا حتی یسقا من حیاز القدس، این از دنیا نمی میره و خارج نمیشه تا اینکه او رو آب حوض قدس به او میدن. حالا این حیاز القدس یا باید این کنایه است، عرض می شود که یعنی بالاخره او رو یک جرعه ای از معنویت و معارف به او میدن که این برای او در عالم قیامت خیلی اثر داره. به نظر میرسه این باشه. حالا باز باید تو روایات بگم این برای حیاز القدس معنای خاصی ذکر شده یا نشده. کسی که 9 روز از شعبان روزه بگیره عطف علیه منکرون و نکیر اندما یسالانه، این دو ملک وقتی میان در شب اول قبر از او سوال بکنن با رأفت و مهربانی با او برخورد میکنن. کسی که 10 روز روزه بگیره و سعلا علیه قبره 70 ذراع، خدا 70 ذراع قبر او رو توسعه میده. کسی که 11 روز زور به علا قبرهی 11 منارتن من نور، 11 منار از نور بر قبر او قرار داده میشه. حالا این 11 منار از نور هر نوری یک خاصیت خاصی برای این میت خواهد داشت. کسی که 12 روز از شعبان روزه میگیره این زارهو، این خیلی تعبیر عجیبیه، زارهو فی قبره کل یوم 70,000 ملک، هر روز 70,000 ملک میاد بر این فاتحه میخونه و او رو زیارت میکنه. الا نفخ فی الصور، تا اینکه نفخ در صور بشه. کسی که 13 روز روزه بگیره استغفرت له ملائکت و 7 سماوات، تمام ملائکه ها که خوب میدونید اینقدر عدد ملائکه زیادن که 70,000 عدد یکش اصلا، اگر یک کسی 13 روز روزه بگیره تمام ملائکه 7 آسمان بر او استغفار میکنن. کسی که 14 روز بگیره الحمت دوا و سبا حتی الهیتان فی البهور ان یستغفروا له، عرض می شود که کسی که 15 روز بگیره ناداه رب العزه لا احرقک بالنار، او خدا فریاد میزنه و ندا میده او رو که هرگز تو رو به آتش من نمی سوزونم. عرض می شود که من صام 16 یوما من شعبان اطفع عنه 70 بحرا من النیران. آدم گاهی این روایاتو میخونه تازه میفهمه چه خبر هست. 16 روز روزه گرفتن 70 بحر از آتش، 70 بحر. حالا بحر فرض کنید که یکیش به اندازه کره زمین شاید باشه، 70 بحر از آتش عرض می شود که خاموش میشه برای او. 17 روز اغلقت عنه ابواب النیران، 18 روز فتحت له ابواب الجنان، 19 روز اوتی از 70 الف قصر من الجنان من در و یاقوت، 20 روز 70 الف زوج من الهور العین، 21 روز رحبت له الملائکه و مسحته به اجنحتها. انقدر این وجود شریف میشه که ملائکه به وجود او تبرک پیدا میکنن. رحبت له الملائکه و مسحته به اجنحتها. حالا تا آخر این خیلی روایت جالبی، یعنی واقعا کسانی که بتونن این ماه رو بله مختزیه، نه تمام اینا مختزیه. عرض بکنم این روایات، حالا نقطه خوبی که اشاره کردن عرض بکنم، اینا مختزیه برای این معناست، اینا ظهور در علیت تامه نداره و اصلا جمع بین روایات و اینها یکی از وجوهش همینه. حتی در مورد این که اگر کسی یک قطره اشک برای امام حسین علیه السلام بریزه این تمام گناهان او بخشیده میشه، این مقتضیه، یعنی چنین قابلیتی رو دارد. اما ممکنه یه جهت دیگه وجود داشته باشه او مانع از این بشه، این هم اقتضا رو داره. تفضل که مسلم همش، چه بگیم علت، چه بگیم مقتضی تفضله، یعنی کسی که حالا یه عمل یه روز روزه میگیره این همه خدا بهش عنایت میکنه، این استحقاق نیست، مسلم از باب تفضله. حالا میخوام عرض بکنم آیون، ما در بین علمای قدیم من یادم میام، حالا شاید هنوز بعضی از اون پیرمردهاشونم باشن، اصلا اینا مقید بودن رجب و شعبان رو کلن روزه میگرفتن و روزه های رجب و شعبانشون رو متصل میکردن به ماه مبارک رمضان. حالا اگه ما موفق نیستیم، حالا بعضی هم ممکنه بالاخره رو کسالتی که دارن نتونن یا اصلا مشروع نباشه براشون، ولی اونایی که میتونن آن بالاخره ما هر روز از عمرمون که داره میگذره یک روز به مرگ داریم نزدیک میشیم و عرض میشود به اون عالم داریم نزدیک میشیم، هیچ راهی برای اینکه بالاخره یه خود اطمینان پیدا بکنیم که توشهی داریم جمع میکنیم غیر از اینا نیست. علم سر جای خودش واقعا بسیار مهمه، کسی در او تردیدم نداره. علایان این روایات رو عرضت مد نظر قرار بدیم و عمل درس مقدمه، درس مقدمه. و صلی الله علیه و آله.